الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مطلب دوم از مطالبی که در مقام استدلال با آیه نفع برای اثبات حجیت خبر واحد باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که حذر در وجوب حذر در آیه شریفه امری مترتب بر انذار به ما هو انذار باشد، به تعبیر دیگر حذر از وقوع در عقاب به مجرد انذار به ما هو انذار واجب باشد و مدلول آیه شریفه قرار گیرد. برای اثبات این مطلب ممکن است به اطلاق لینذرو استناد گردد. و قبل از توضیح استناد به اطلاق عرض می‌کنیم در این آیه شریفه نسبت به این که وجوب حذر مترتب بر انذار شده است و وجوب حذر به عنوان ثمره انذار شناخته می شود، فعل جمله بحثی نیست، لکن مجرد این که وجوب حذر ثمره مترتب بر انذار باشد برای اثبات دلالت آیه شریفه بر حجیت خبر واحد کافی نیست. با این توضیح که در مقصود از انذاری که با وجود این انذار حذر کردن از وقوع در عقوبت بر قوم منذر واجب می شود، دو احتمال متصور است. چرا به ما خوب انذار به ما خوب
انذار در خواسته از انذار هست یا نیست، میشه یکی از مطالبی دیروز گفتیم
ببینید
الان شما ثابت کنید که حذر قایت انذار
به ما و انذار
الان قبول کردید که فعل جمله این که حذر ثمره انذار هست و
حذر فعل جمله حرفی نیست اما این کافی نیست که به درد ما نمیخوره شما حالا ما خوب توضیح میدیم یه دو تا احتمال دیگه که مطرح میکنه همینه ببینید میخوام بگیم که در حقیقت رو به که ذهنتون چیز باشه در واقع انذار به ما هو انذار اگر وجوب حذر برش مترتب شد خب برای بحث ما مفیده از این جهت که آقا قطع نظر از این که یه انذار مفید علم میخواد باشه یا مفید علم چی نباشه اما اگر انذاری که مفید علم باشه مورد نظر اشاره بشه به درد ما نمیخوره وقت دیگه هم به درد بحث ما نمیخوره لذا ما باید ثابت کنیم که در آیه شریفه وجوب حذر مترتب بر انذار به ما و انذار قرار داده شده است نه انذاری که مفید علم باشه حالا این توضیح میدیم ببینید
همین فهمیدم که روی
خب همین دیگه
نکته دوم شما اگه این بود اینجوری بود نکته دوم این وجوب حذر قایتی است که مترتب بر انذار منزل باشد و مراد از انذار مطلق انذار باشد بعد نکته الان ما تکمیل میشود
ببینید
ولی شما وقتی دیروز در نکته گفتید که حذر قایت و انذار باشه وقتی فعل جمله پذیرفتید تمام شد بله نکته دیروزتون ادامه بدید اینجا
نه این نکته دیگه ای داره ما در دیروز مطلب اول گفته ایم
نه ما داره میگه دیروز شما چهار مطلب رو گفتید خلاصه مطلب اول رو ثابت کردید فعلا الان باید مطلب دوم رو ثابت
کنید الان بدون مطلب دوم داره بحث میکنید
دیروز شما مدعی بودید این که از من باید انذار باشد این هم که دیروز بزنید بس مطلب دیروز رو باید تکمیل کنید
همون هم اصلا ما هم مطلب دوم مخواهم بگیم
مطلب دوم رو تکمیل کنید در این جد که از من باید برای انذار باشد به این معنام که باید برای مطلب انذار باشد
اصلا به ما هو انذار ما همین رو خواهم ما الان همین رو میگیم دیگه دیروز هم چیزی
اون نکته رو نگید این تکمله اون نمیتونه باشه
اصلا ما تکمله نمیخوام بگیم ببینید
در این وقت چه به مطلب پیدا نمیکنه وقتی مطلب شما
اصلا شما مطلب دوم را همین مطلب الان ببینید چیزی جز اون نیست
خلاصه شو دیروز گفتید
ببینید
مطلب
دوم ما این مطلب دوم اینه که باید ثابت بشه آیه شریفه دلالت دارد بر این که وجوب حذر امری مترتب بر
حذر قایت و انذار
حالا ما وجوب رو داریم میگیم دیگه ما میگیم وجوب حذر قایتی مترتب بر چیه بر انذار به ما و انذار این مطلب دومه
خب نگفتید همین دیروز
خب حالا الان چیز کنه به عنوان مطلب دوم از اینجا شروع کنیم
اون درست بشه همه ادامهش میاد
حالا
فعل جمله اصل ترتب رو میبرسیم برای که این
ولی به درد ما نمیخوره
انذار یا انذار به قید
علم این به درد عرض میکنم میخوام اینو میخوام بگیم خب دو احتمال در اینجا وجود دارد درست شد آقا بس کامل شد دو احتمال در اینجا وجود دارد احتمال اول این که مقصود انذار است که مفید علم به مخبر و به و موجب اطمینان عرفی به حکم واقعی بشود لذا برای این اساس و طبق این احتمال آیه شریفه می فرماید هرگاه تعدادی از افراد کوچ کردن و در دین تفقه نموده و به نزد شما برگشتن و شما را انذار نمودند طوری که علم به مخبر و به و منذر و به پیدا کردید واجب است حذر نمایید طبعا این نوع از انذار در صورتی ممکن است که در صورتی امکان حصول دارد که جمعی گروهی
از محله و یا شهری به دیار تحصیل علم رفته و پس از تفقه در دین و اخذ معالم دین به دیار خود به نحو گروهی و جمعی برگردند و مردم آن دیار را به نحو گروهی انذار نمایند که از خبر این گروه و مجموعه طبعا علم به مخبر و به حاصل می شود حذر بر قوم واجب است. چون یک احتمال اینه دیگه، مثلا آقای شریفه اینو مخواد بفرماید، مخواد بفرماید آقا اگر یک تعداد متنابه از افراد یک جامعه یک شهری حرکت کردن رفتن به دیار علم تحصیل علم نمودن بعدم برگشتن آمده، خب گروه هم دیگه یک نفر نیستن، گروهشون قطعا چه خبرشون مفید علم می شود. این در واقع تا
هم در آمد مجموعی خلاف هست.
خب حالا ببینید، حالا دقیق بفرمین، ما باید این ثابت کنیم، ما این میگیم احتماله.
در بحث سگ که میره سگ شکاری ازت برمون حیوانی که میاره بخورید، در اونجا شما چه حرفی میزنید؟ میگن آقا نسبت به طهارت و نجاست در مقام بیان نیست. اینجا هم بگیم آقا در مقام علم و عدم علم مثلا در مقام بیان نیستش که تشکیل بکنه برای دوش کردن.
خب یه چی میده
مقام شما زمانی میتونه بگید که در مورد انذار به احتمال وجود داره که اثبات کنید آیه در مقام بیان منذرین هست، حالا که آیه در مقام بیان هست انذار هست در
نه اتفاقا مثلا بعض قرینه این ذکر میکنن مبنی بر این که اینجا نگف لیونزر و اقوام هم لیونزر و قوم هم توضیح رو خلاف میدونن. ببینید
نه توضیح نیست که
در
بیان
نبودن
در جهت کیفیت
منظرین، اصل ما کیفیت منظرین کار نداره، ما میگیم آیه شرفه چی میگه؟
خب کیفیت منظرین
نه آقا لیونزر و
مفید علم باشه یا
کیفیت منظری بارد باشه اصلا ما به چیز نداره، اطلاق اشکار نداره. ببینید نه ما بعض اشکار داریم اتفاقا،
اصلی که شما ثابت کنید که اصلا چنین چیزی در
مدیون آیه
وجود داره
به
اثبات داره.
خب نه را احتماله، ما فلانه کدومش اثبات بشه این موقع
است، احتمال اصلی و احتمال معنی برسه
نه که احتمال که میره یکی شک که داره
بدونی اصلی که در صدر این
است فقط اصل احتمال رو بگیم احتمالات که نمیاد اصل انذار وقتی میگه لیونزر رو ببینید چرا اصل انذار رو فرض میگه، میگه آقا فلسفه
نفس انذار میگه فلسفه انذار هم هست.
خب کدوم انذار
دیگه کاری با این نداره کدوم
انذار، نه یونزر رو میگه
ما ثابت کنیم.
خب حالا حرف همینه، ببینید دقیقا
ما ثابت کنیم که این آیه هم اصل
انذار
میگه هم کدوم
انذار میبین آه اصل انذار رو دلالت داره، الان احتمال داره دو تا احتمال داره شست دیگه یا انذار انذار جمعی منظوره یا انذار توضیحی منظوره.
سوال شما این است که آقایون فقها در خیلی از روایات میگوین در اینجا در صدر کیفیت آمدن اون کلم و شرایط و اینها نیست، فقط اصلشون بود مشروعیتشون بگیر مثل علل العقوده. اینجا اصل انذار رو میگه، فلسفه نفس انذار، فلسفه انذار حذره، در صدر این نیست که این انذار به چه کیفیتی باشد به چه کیفیتی نباشد. شما باید اینو جواب بدید، این که شما میگید درش دو احتمال است متفرعه بر این است که در صدد بیان کیفیت انذار علاوه بر انذار باشد.
اینم در صورت این است که ما بخوایم بس از اطلاق انذار کیفیت استفاده کنیم و حالا که از اطلاق انذار اون فرد دیگه احتمال میده از جمعش استفاده میکنه، از جمع و صورت وضع استفاده میکنه. لیون ذرو قومهم
اجلا
رجعو
ببینید
اینا چه جوری صورت دیگه آیه که این احتمال سب نمیکنه دیگه آ لیون ذرو قومهم ظاهرمون نه گوش نمی کنید دیگه، همچنان هم دیگه میگید حرف بزنید. ببین آقا جون من، دو صورت داره. یکی این که ما بیاییم بیاییم بگیم
بسر دو صورت داره. اصل این که وارد به صورت بشه ثابت
نیست. آقا سم کن تا ببینید آقا چه جوری هست.
اصل این که وارد بشه
چرا نه؟ چرا نه؟
که آیه ظاهر
بشه
دست که در مقام بیان
اصل این ظاهر رو از شما از کجا استفاده کردید؟ چرا جمع
بیان شما در این ظاهر
چون نگم لیون زره
شما در این ظاهر
لیون
بودن در این ظاهر در
نام آقای من چرا شما این جمع نه بر این اساس بنویسید بعد تأمل کنید. بر این اساس طائفه یعنی گروهی چند نفرین از یک مکان و تفقه جمعی آنان تفقه جمعی آنان و رجوع همگی به یک قوم است طبق این احتمال. یعنی در واقع مستدل میگوید اصلا نگاه این آیه به حرکت جمعیه، رجوع جمعیه، اون هم به قوم، نه اینکه هر کسی به یک قوم خودش اونم صورت توزیعی برود و مراجعه کند تا خبر واحد رو بخواد استفاده کنه.
رجوع
اونا به این آوردن رو کیا؟ رجوع کیا باید؟
طبق نظر غیر مشهور در شرح نزول آیه که ضعیف هم از روایتش این نفع رو نفع علمی میدونن، لذا رجوع به چی میشه؟ رجوع اهل علم قوم میشه. اما طبق نظر شرح نزول آیه رجوع اونا که جواب رفتن به اینکه میشه پیغمبر میمونن،
اون نکته به اون بحث دیگه در مقام دلالت بعضی
شما رجوع علم گروهی میگیرید بگیم اونا رجوع اونا گروهیه،
اونم یک احتمال. بابا اون یک احتمال شما چهارت متعجب این یک احتماله، اون یکی که رجعو فاعلش در واقع طائفه باشه، یکی این که نه قوم باشه قوم رجوع کنه، اون دو احتمال. حالا
اگر آیه رو
طبق
شرح
نزول ضعیف معنا کنیم، امروز اصلا گفتیم این حرفا اصلا نمیاد. خب حالا ببینید، برای این اساس این آیه هیچ ارتباطی به بحث خبر واحد نخواهد داشت طبق این احتمال که منظور از انذار، انذار مفید علم باشه. انذار مفید علم فقط همین حاصل میشه که مقصود از آیه شریفه خب حرکت گروهی باشه، چون با حرکت گروهی علم حاصل میشه. دومین احتمال این است که مقصود انذار به ما هو انذار و قطع نظره از افاده علم به مخبر و به باشد. لذا آیه شریفه می فرماید هرگاه انذاری از جانب متفقهین در دین پس از رجوع ملاحظه شد واجب است حذر کنید. و انذار در آیه شریفه شامل انذار غیر مفید علم مثل انذار مخبر واحد هم می شود. به تعبیری انذار توزیعی را شامل می گردد. توزیعی، توزیعی به این معنا که هر فردی مثلا به قوم خودش مراجعه کنه و می تواند مستند در بحث کنونی ما قرار گیرد. برای تقویت احتمال دوم ممکن است به اطلاق لینذروا استناد شود، یعنی بگوییم یا بله درسته، یعنی بگوییم یا وجوب حذر از وقوع در عقاب تنها در فرضی است که انذار منذرین مفید علم به مخبر و به بوده و موجب اطمینان نسبت به حکم واقعی شود و یا وجوب حذر امری است که بر اصل انذار به ما هو انذار به ما هو انذار قطع نظر از افاده علم و اطمینان مترتب می شود و مقصود این است که پس از نفر و تفقه در دین و رجوع به قوم و انذار آنها بر قوم واجب است از وقوع در عقاب به ترک مخبر و به حذر کنن. از اونجا که در خود آیه شریفه و خارج از آیه شریفه قرینه ای بر تقیید انذار به انذار مفید علم وجود ندارد، اطلاق آیه شریفه احتمال دوم یعنی مطلق انذار را تقویت می نماید. حالا این مستنده، حالا باید بحث کنیم، باید نگاه مدر رو بررسی میکنیم. خب اینم نکته، پس ببینید آقا ما نکته دومی رو که باید بهش برسیم اینه که باید روشن بشود که وجوب حذر در آیه شریفه مترتب بر انذار به ما و انذار معرفی شده است که مطلق باشد، شامل انذار غیر مفید علم هم بشود تا حجیت خبر واحد رو بتونیم ازش استفاده کنیم. مطلب سوم از مطالبی که در مقام استدلال به آیه نفر برای اثبات حجیت خبر واحد مورد نیاز است این است که ثابت شود مقصود از حذر در این آیه شریفه حذر خارجی و عملی به انجام یا ترک منذر و به است. در توضیح این مطلب عرض میکنیم در مقصود از حذر چند احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که مقصود از حذر حذر قلبی و خوف نفسانی باشد. به این معنا که منذرین پس از انذار به لحاظ وظایف تعیین شده شرعی که که قبل از انذار این منذرین علم به اون وظائف داشتن، حذر به نمایند و نسبت به انجام اون معلومات پیشین خود مواظبت بکنند. لذا مقصود آیه شریفه این نیست که منذرین یک سری احکام جدیدی را که از طرف انذار دهندگان به اونها میرسد به نحو تعبدی بپذیرند، بلکه مقصود این است که نسبت به وظائف شرعیه‌ای که از قبل علم به اون وظائف داشتن با موعظه و انذاری که از جانب منذرین متوجه اونها می شود مواظبت نموده و قلبن و باطنن بترسن از گرفتار شدن با به عقوبات ترک وظائف شرعی معلوم از گذشته. یک معنای هزار هزار قلبی، یعنی تلنگر بخورن. ما اگه بخوایم مثلا آقا تعبیر فارسیشو داشته باشیم میگن هزار قلبی، یعنی تلنگر خوندن. نسبت به اینکه این آقا احکام رو میدونسته، عمل هم میکرده قبلش هم، الان که میان اینها انذار میدن میگن ما خدمت رسول الله بودیم، خدمت امام بودیم، این دور این دور، اینها تلنگر بخورن، مواظبت نسبت به اون چه قبلا علم بهش داشتن بیشتر داشته باشن. یعنی این تلنگر قلبی یه تذکر ذهنی مثلا بهشون داده بشه. خب یک احتمال بله. حالا عرض میکنیم، سب کنید این احتمالات رو بگیم، بعضی میگن آقا منظور همین هست. نکنم دو احتمال دوم این است که حذر در اینجا به معنای حذر عملی و خارجی فعلی باشد که با عمل به قول منذر در حال حاضر و پذیرش اخبار او و حرکت در مسیر انذار او به انجام و یا ترک منذر به محقق می شود. مقصود از حذر کردن یعنی شما در قبال انذار فعلی منذر عکس العمل داشته باید باشید. منذر رو بهی داره، انذار او فعلا باید عمل کنی، بر مسیر انذار او حرکت کنی، اون چرا به عنوان لازم و ترک مطرح کرده انجامش ندی، اون چرا به عنوان لازم و اتیان مطرح کرده انجامش بده. حالا این حذر خودش دو قسم میشه، یعنی حذر عملی خارجی که خب ما حذر از چی کنیم، این دقت بکنیم محضوره، از چی حذر کنیم، از چی بترسیم، از چی خوف داشته باشیم. یکی خوف از عقوبتی است که با، یعنی یکی خوف از عقوبته، عقوبتی که بر ترک احکام مترتب میشه. یکی هم خدمت شما عرض بشه، خوف از وقوع در مفسده و یا تبیت مصلحته.
عمل خارجی باشه به من که به مفاد اخبار منظری عمل کنم، طبیعتش هر دو تا هست.
خب نه،
عمل کنم به مصلحت مثلا سوال کنم، عمل نکنم در مفسده گرفتم
فرقش در اینه، فرقش در اینه. حالا از این توضیح میدیم، حالا اجمالا بگیم بعد توضیح شد. فرقش در اینه که اگر خوف از وقوع در مفسده و تفویت مصلحت باشه، این دیگه نیاز به این که انذار حجت باشه نداره. یعنی خود عقل میگه آقا جایی که احتمال مفسده میدید، اون جایی که احتمال تفویت مصلحت میدید، اینو انجامش بده.
از کجا این احتمال بده؟ از کجا این احتمال بده؟ بعد این انذار حجت باشه تا این احتمال به خاطر اون انذار.
نه 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 نه، در تفویت مصلحت حجت شرعی لازم نیست باشه.
آره، مصلحتی که یعنی از این فهمیده
تفویت مصلحت دیگه، تبع وقوع در مفسد اساسا در اون حجت نمیخواد.
بله بله، در مورد در آدمی در کنه که این مفسده دارد، یا اینجا بازه تفویت مصلحت بشه یا این مصلحت دارد، همین مقدار برای برد،
یعنی همین احتمالش در اونی خود همون احتمال کفایت
کنه. یه سوالی شما مقصدتون رو حذر عملی و خارجی قرار دادید با پذیرش اخبار منظری. خب ولی مقصد اینه پذیرش اخبار منظرین، یعنی مفاد خبر رو بپذیرم و بهش عمل کنم. عمل میکنم به مصدر برسم، عمل نکنم در مفسده گرفتار میشم. خب این هم مسئولیت و عقوبت رو در بین دارد، هم مصلحت و مفسده رو در بین دارد، از هم منفک میشه. دو این بیان که فرمودی درسته، به لحاظ احتمال سقوطی مسئله تفویت مصلحت و مسئله رسیدن به مصلحت قطعا با مسئله عقوبت با هم دیگه منفرد میشه.
تفاوته.
اما وقتی مقصد ما حذر عملی و خارجی با پذیرش اخبار منظری باشه، معناش این است که یعنی بر ما لازم است اخبار منظری را بپذیریم بهش عمل کنیم، که با عمل ما
ببینید حذر در مورد خوفه، بر حذر بودن خوف. خب حالا این خوف عملی میگیم از چی مخوفشونتون چیه، محذورتون چیه؟ اونی که ازش میخواد حذر کنی با موافقت انذار منذر، اون چی میتونه باشه؟ یا میتونه وقوع در عقاب که نتیجه ترک اعمال گناه گذاشتن احکام باشه، در اینجا یه حجت میخواد، یعنی اونی که میاد حتما باید حجت شرعی باشه. حالا توضیحشو میدم. اما اگر نه، خوف از عقاب از وقوع در مفسده یا تفویض مصلحت باشه، نیاز به این که این انذار حجت شرعی باشه نداره. بله؟ اما عقل درک میکنه نه؟
اون درجه
هست
که
مسئله
و
مفسده
رو
با عقل نشینی شیخ خنصری
ما بشناسیم خودمون.
نه احتمال بدیم، نه
نشینی احتمال شده.
تمام شد. فرقش پس در اینه که وقوع عقاب زمانیست که حجت شرعی بر ثبوت حکم باشه. تا حجت شرعی بر ثبوت حکم نباشه، اصلا وقوع در عقاب را اصلا خوب معنا نداره. اصلا خوف از وقوع در عقاب معنا نداره، چون عقاب مترتب بر حکم باید ثابت بشه به علمی. اگر به علم نشود، به علمی با چی؟ با حجت شرعی ثابت بشه. اما تفویت مصلحت یا تقویت چیز وقوع در مفسده نیاز به حجت شرعی نداره. همین که احتمال دادی عقل میگه آقا ازش
احتمال باید مقلعی باشه، همین که بر احتمال به حساب نمیده.
نه خب بر احتمال اقلاییه، آقا ببینید برای احتمال اقلایی لازم نیست حجت شرعی باشه. برای احتمال اقلایی همین که یک نفر رفت و خبری رو آورد، شما اعتبار دادید که یک مصلحتی رو ممکنه از دست بدید و اصلا اعتبار شرعی هم نداشته باشه، اصلا شما میگه اجتناب کنید. فرق در اینه، لذا اون زمانی به درد ما میخوره این حذر که ثابت شود حذر عملی اولا، ثانیا این حذر از وقوع در عقابه که نتیجه مخالفت با حکمه. کار توضیحشو میدونم. بفرمایید.